هفته بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. یک عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید آمار ابتلا به کرونا در ایران رو به افزایش است. حسن روحانی میگوید برخی به دلیل انتخابات رفع تحریم ها را به تأخیر میاندازند. و آتنا دائمی با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت تبعید شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، روز چهارشنبه گفت تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در حال افزایش است. بنابر آمار رسمی روز چهارشنبه بیش از 7800 نفر به تعداد مبتلایان به کووید 19 در ایران افزوده شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 65 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور از زمان شروع بیماری به عدد 61492 نفر رسیده است.
مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند که به سفرهای غیر ضروری نوروزی نروند. مسعود مردانی نیز روز چهارشنبه از مردم خواست برای پنج شنبه آخر سال به گورستان نروند و از تجمع خودداری کنند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، آثار تجمعات اینچنینی پس از دو هفته در موارد بستری و پس از یک ماه در آمار مرگ و میر نمود پیدا می‌کند. حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود در سال 1399 کسانی را که در برداشتن تحریم‌ها تأخیر می‌اندازند به خیانت متهم کرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم را تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این صحبت‌های آقای روحانی در حالی مطرح می‌شود که او و سایر اعضای دولتش هیچگاه به طور مستقیم نگفتند کدام نهاد در کار دستگاه اجرایی در این زمینه وقفه ایجاد کرده است. در روزهای اخیر بارها اظهاراتی به نقل از مقام‌های بدون نام و وابسته به شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌های ایران مطرح شده که حاکی از رویکردی متفاوت از دولت و وزارت امور خارجه بوده است. آمریکا میگوید در صدد بازگشت به برجام در صورت عمل کردن تهران به تعهداتش میباشد. وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده مانع از احیای برجام میشود. آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال 1395 در زندان به سر میبرد، روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه به زندان لاکان رشت تبعید شد. انسیه دائمی، خواهر آتنا، روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که این زندانی سیاسی را با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت تبعید کرده و تماس تلفنی او را قطع کرده و وسایل شخصیش را نیز تحویل نگرفتند. آتنا دائمی از سال 95 در حال گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود بدون یک روز مرخصی در زندان اوین بود. او تیر ماه سال گذشته در پرونده دیگر به 2 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد که 1 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق قابل اجراست. در یک هفته گذشته روند تبعید و انتقال زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدت گرفته است. اما یک بار دیگر حسن روحانی برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولتش به مسئله تصویب نشدن عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی FATF پرداخت و این بار از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد. محمد زرقامی به تصویب نشدن عضویت ایران در FATF و تأثیر آن بر اقتصاد شهروندان ایرانی در آستانه سال نو پرداخته است.
60مین نشست مجمع سالانه بانک مرکزی ایران جایی بود تا حسن روحانی در ماه‌های پایانی ریاست جمهوریش و آخرین روزهای سال 1399 بار دیگر از تصویب نشدن دو لایحه از مجموع لوایح چهارگانه یک گروه ویژه اقدام مالی FATF گلایه کند.
واقعا آدم دلش می‌سوزه. 4 تا لایحه‌ای که دولت آورد به مجلس داد، مجلس تصویب کرد، حتی ایرادات اون در شورای نگهبان هم حل شد، بعد دفعه یه جای دیگه گیر افتاد. چیز عجیبه واقعا.
آن هم پس از گرفتن موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی که بنابر وظیفه‌اش باید به بن‌بست‌ها در جمهوری اسلامی خاتمه دهد. اما با صحبت‌های محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که چندی پیش مطرح کرد، امید مقام‌های دولتی برای تصویب این لوایح پیش از آغاز سال نو خورشیدی در هم شکست.
انباشتگی تحریم ها مسئولین وقت رو و اعضای مجمع تشخیص رو به این نتیجه رساند که آیا در زمانی که تحریم ها داره تشدید میشه و ما نمیتونیم، ایران نمیتونه همه اطلاعات رو بده، آیا بایست این دوتا لایه تصویب بشه یا تصویب نشه؟
حسن روحانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نامی به میان نیاورد، اما تلویحا انتقادش را متوجه نوع نگاه این نهاد محلل در جمهوری اسلامی ایران کرد.
بعدم یه عده‌ای افتخار میکنن میگن ما این ور سال تصویب نکردیم، اون ور سال تصویب میکنه، اون ور سال افتخار میکنن میگن دولت، این دولت تصویب نکردیم. خب چرا نکردیم؟
نزدیکان به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی، نهادهای تاثیرگذار سیاسی و حتی روزنامه کیهان یک دل و یک صدا مخالفت خود را با تصویب لوایح پالرمو و سی اف دی اعلام کردند. شاید صحبت‌های محمود محمدی، کارشناس سیاسی در صدای جمهوری اسلامی، بازتاب روشن گوشه‌ای از دغدغه‌های مخالفان پیوستن به FATF باشد.
اگر ما FATF رو بپذیریم، تن دادیم به یک اسارتی که تمومی نداره. یعنی شما ببینید، عرض کردم اجازه میدیم تحقیقات کنن راجع به مسائل مالی ما. کمک مالی ما به گروه های مقاومت قطع میشه. تبادلات مالی ما که کاملا سری است، به هر کشوری یه سری تبادلات مالی سری، دستاند مالی سری داره، اجازه دسترسی بهشون بدیم. و چهارم که بسیار محل مداقه است و باید بهش توجه بشه، اینه که ما اجازه میدیم به غربی ها که در واقع تحریم رو بیش از پیش محدودتر بکنن. یعنی وقتی اسناد مالی شفاف شد، ما دیگه هیچ راه دور تحریم، دیگه خنثی‌سازی تحریم، دور زدن تحریم، همش منتفی است با پذیرش. من اصلا تعجب می‌کنم تا الان چجوری رفته مجمع.
محمد یوسفی، ستون نویس روزنامه ابتکار، در شماره روز چهارشنبه این روزنامه به ابهام در تصویب FATF اشاره کرده و سیاست‌گذاری‌ها در این باره را به صورت مستقیم بر قیمت‌ها اثرگذار دانسته است. اما مخالفان گرانی ها که از قضا مخالفان FATF هم هستند، از بازتاب تصویب نشدن این لوایح و سرریز آن در اقتصاد خرد ایران حرفی نمیزنند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که به تازگی وعده فتح المبین اقتصادی هم داده است.
متاسفانه با وجود آن که کالا به اندازه کافی در انبارها هست، ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال و سوء مدیریت است که کرامت مردم در توزیع کالاها حفظ نمی شود.
مخالفان حتی روی دیگر روایت گرانی ها و هزینه ای را که به گفته حسن روحانی شهروندان باید از جیبشان بپردازند را هم نادیده می گیرند. هزینه‌ای که مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد سیاسی تحریم‌ها در اتریش، بر آن انگشت می‌گذارد.
بیشترین کسی که در این وضعیت همسان نبودن با FATF متضرر خواهد شد، بخش خصوصی هست. بخش خصوصی برای صادرات و واردات کالایی خودش همیشه باید بتونه به صورت خیلی راحت و سریع نقل و انتقالات خودش رو به تاجر خارجی انجام بده. خب در صورتی که ایران عضو FATF نباشه یا بدتر از اون در لیست سیاه FATF قرار داشته باشه، بانک‌های خارج از کشور اجازه همکاری با بانک‌های داخل کشور رو نخواهند داد. برای همین بخش خصوصی متضرر خواهد شد از این جهت که نمیتونه سریعاً این تراکنش بانکی خارج از کشور رو انجام بده و مجبور میشه از طریق صرافی‌هایی که در امارات و ترکیه هست با نقل و انتقال پول فیزیکی و یا طلا بتونه این نقل و انتقال خودشون رو انجام بده، که این خب به شدت هزینه تراکنش بین‌المللی این بخش خصوصی رو افزایش میده. حالا ولی این افزایش فقط افزایش هزینه‌ای نیست، افزایش زمانبری هم هست که این موجب میشه که اختلالاتی در بخش خصوصی و کارکرد اونا در ایران رو ما شاهد باشیم.
در همین نشست مجمع سالانه بانک مرکزی بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفت با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت 12 در سال جاری، بانک مرکزی توانسته است 10 میلیارد دلار ارز با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادهای دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی تأمین کند. آیا آنگونه که مخالفان در مجلس شورای اسلامی میگویند و یا روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان مینویسد، رئیس جمهور در این میان مغالطه میکند؟ به زبان خودمانی دولت مقصر است یا نیست؟ مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران به این پرسش پاسخ میدهد.
دولت مقصر اصلی است، به این معنا که دولت نتونسته منابع ارزی خودش رو به میزان کافی برای ورود کالاهای اساسی تأمین کنه. دولت مقصر نیست، به این معنا که فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده. اما دولت باید پاسخگو باشه که چرا نتونسته تحریم‌ها رو برچینه یا چرا نتونسته FATF رو به تصویب برسونه. مراکز قدرت رو نتونسته متمرکز و متقاعد کنه که باید FATF تصویب بشه. از این منظر دولت باید پاسخگو باشه.
در روزهای دشواری اقتصادی شهروندان ایرانی، هشدارهایی هم درباره سرریز تورم نوروزی به نیمه های بهار و بالا گرفتن نارضایتی های عمومی در جامعه دیده می شود. مخالفان دولت از مطرح شدن این بحث ها با عنوان فتنه اقتصادی نام می برند. ستون نویس روزنامه ابتکار می نویسد که اقتصاد ایران فرصتی برای تنفس می خواهد. فرصتی که به نوشته این روزنامه با عضویت در FATF، افزایش فروش نفت، بازگشت به برجام و دوری از سیاست‌های گذشته فراهم می‌شود.
محمد زرقامی گزارش می‌داد، اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
خیلی ظلم دارم می‌کنم. این بازی مشوگربه امریکا و ایران که الان از اون طرف چهار تا راکت این میزنه، اون طرف میگه ما نبودیم، در صورتی که معلومه کار ایرانه، از اون طرف امریکا هیچ صداش هم در نمیاد، بعد نمیاد این طرف تحریما رو برداره، میگه من تحریما رو بر نمیدارم. این ملت واقعا خسته شدن، اینقدر گرسنه‌ان، اینقدر ظلم نکنیم.
یکی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز می‌ذاره، و به خاطر همین هم هست که نمی‌ترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمی‌کنن، ولی کور خونده.
چقدر فاصله است از زندگی آمریکایی اروپایی تا ایرانی آسیایی، و وقتی که این فاصله ها رو لمس میکنیم دردی عمیق به روح و روانمون جاری میشه که تأسف میخوریم که چرا این سرنوشت نصیب ما باید بشه و چرا مردم ما انقدر باید زجر بکشن به خاطر اینکه یک زندگی راحتی رو برای خانوادهشون درست کنن.
با یک ارزیابی دقیق از مسائل منطقه و داده‌های سیاسی و بررسی اونها میتونیم به این نتیجه برسیم که بهترین کار و عاقلانه‌ترین کار اینه که دولت بایدن به برجام برگرد. در دنیای سیاست نمیشه همه چیز رو یک بار با هم خواست، این هم یک واقعیته، و سیاست موسوم به فشار حداکثری آقای ترامپ با همه تبلیغات و سرصداها و ادعاها و تعیین 12 شرط برای جمهوری اسلامی، دیدیم که عملا ره به جایی نبرد جز به تنش و درگیری‌های بیشتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما رضا پهلوی میگوید نظام جمهوری را به سلطنت موروثی ترجیح میدهد. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش روز بسیار آرام و خوشی رو برای شما آرزو میکنم.